رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر شنونده عزیز، رحمت کریمی دولت هستم. در این برنامه شما را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 14 اکتبر سال 2009 میلادی است و ساعت هم در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد.
درود بر شما در هر کجای که هستید و صدای ما رو میشنوید. طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی از شهری پراگ شما رو همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم توجه فرمایید. ایالات متحده و روسیه سعی خواهند کرد تا ایران را وادار نمایند که صلح‌آمیز بودن برنامه‌های بحث برانگیز اتمی‌اش را ثابت کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت روسیه در امر حل بحران برنامه‌های اتمی ایران با قدرت‌های جهانی دیگر همکاری فوق‌العاده از خود نشان داده است. کشورهای غربی نگرانند که ایران قصد دارد تحت پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بمب اتمی بسازد. هیلاری کلینتون بعد از ملاقات با سرگی لاوروف گفت
برنامه هسته ای ایران مایه جدی نگرانی باقی میماند و ما با روسیه از نزدیک در چهارچوب گروه پنجگانه کار میکنیم. ما یک ملاقات سازنده را در ژنو روز 1 اکتبر انجام دادیم و حالا در سمت آن کار میبریم که ایران همراه ما حرکت کند و بدون دوخورگی نشان دهد که در اندیشه استفاده صلح‌آمیز نیروی هسته ای میباشد.
هیلاری کلینتون و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ضمن نشست خبری مشترک گفتند که هر دو کشور در امر تهیه عهدنامه نو برای کاهش سلاح‌های اتمی به پیشرفت نائل شدند. مهلت اعتبار عهدنامه پیشین میان دو کشور که زمان جنگ سرد امضا شده است، معاهده خبر به پایان می‌رسد.
وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید در جریان معرکه ملی واکسیزنی بیش از 2,200,000 کودک و نورس از 14 ساله را بر ضد بیماری های سرخچه و گلفشان واکسین زدند. این معرکه ملی رسما روز دوشنبه به پایان رسید، ولی به گفته وزارت بهداشت کودکانی که از آن در کنار ماندند تا روزهای آینده امخوان شد. امکانی در بیمارخانه ها و مکتب ها و های تا مکتبی و در ناحیه‌های دوردست با کمک گروه‌های مخصوص انجام شد. رود لیانو از بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد که در این معرکه ملی کمک کرده است میگوید امکانی سری وقتی برای جلوگیری از بیماری‌های کودکان بسیار مهم است و به صحت کودکان مساعدت می‌کند. با گفته وی از ماه نوامبر همین سال وزارت بهداشت تاجیکستان امکانی بر ضد بیماری های سرخکان و گلفشان را به تقویم واکسین زنی حتمی جمهوری وارد خواهد کرد.
قرار است امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران عالی رتبه در حکومتش بار دیگر استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان و پاکستان را بررسی کند. باراک اوباما روز سه‌شنبه گفت انتظار دارد که در هفته‌های نزدیک در رابطه با سیاست‌های جنگ در افغانستان از جمله در مورد ارسال ده‌ها هزار سرباز اضافی آمریکا به افغانستان تصمیم خواهد گرفت. هنگامی صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید باراک اوباما گفت هدف اصولی آنها ریشه‌کن کردن القاعده و شریکان تندگرای آن باقی میماند. بعدی بازنگری استراتژی آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان باری پنجم است که باراک اوباما سر این استراتژی با مشاوران و سیاستگزاران آمریکا بحث میکند. در نشست جو بایدن معاون اوباما، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و دیگر مقامات عالی رتبه نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده شرکت خواهند داشت.
بنا به گزارش ها قوه قضاییه ایران بر ضد مهدی کروبی روحانی اصلاح طلب و نامزد سابق به مقام ریاست جمهوری پرونده جنایی باز کرده است. مهدی کروبی بعد سرکوبی بی‌رحمانه تظاهرات پس از انتخابات و بازداشت صدها تظاهرگر گفت که بعضی از این بازداشت شده ها در زندان تجاوز شدند. این ادعای مهدی کروبی که به گفته مقامات رسمی دروغ است خشم نهادهای انتظامی ایران را برانگیخت. به اطلاع خبرگزاری رسمی ایرنا، کمیته مخصوص قوه قضاییه ایران پرونده مخصوصی را در مورد مهدی کروبی برای تحقیق به دادستانی ارسال کرده است. مهدی کروبی در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ماه ایون در ایران شکست خورده بود.
و آخرین خبر این است که سران حکومت های شش کشور عضوی سازمان همکاری های شانخای امروز در شهر پکن پایتخت چین ملاقات خواهند کرد. این سازمان که سال 2001 تأسیس یافته است، جویای تقویت امنیت و همکاری ها میان شش کشور عضو تاجیکستان و چین، روسیه و قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان می باشد. ایران و هند و پاکستان و مغولستان به حیث ناظر در این سازمان پذیرفته شدند. پیشتر از این نشست، روسیه و چین در مورد صادرات گاز روسی به این کشور همسایه‌اش قرارداد مقدماتی امضا کردند. قرارداد مذکور شرکت دولتی گازپروم و شرکت دولتی نفت و گاز چین یکی از چند قراردادی بود که در جریان سفر ولادیمیر پوتین به شهر پکن به امضا رسید. الکسی میلر مدیر شرکت گازپروم گفت که قرارداد مذکور سالانه صادرات 70 میلیارد مکعب گاز طبیعی به چین را پیش بینی میکند، اما قیمت گاز تعیین و قرارداد هم در این زمینه امضا نشده است. شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر لطفاً سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و نظر و اندیشه های خود را هم دایر به برنامه بفرستید. استقبال خواهیم کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت هم در دوشنبه 6:06 شد و در این فرصتی برنامه وضع هوای امروزی تاجیکستان را تصویر میکنیم که مثل چند روز قبل همچنان صاف و آفتابی خواهد بود. مرکز هواشناسی برای جنوب تاجیکستان حدود 23-27 درجه، برای شمال کشور 18-22 درجه و برای نواحی تابع مرکز نیز تا 20-22 درجه گرمای هوا را پیش بینی کرده است. بر اساس این معلومات همچنین در بدخشان 18 درجه و در دوشنبه پایتخت 23-25 درجه گرمی در طول روز پیش بینی می شود.
تشکر احمد کریم. و حالا شنوندگان ارجمند، نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر همراه می شنویم. ملاقات های هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در روسیه.
واکنش تاجیکستان با گزارش ها دایر به انتقال افراد نامعلوم به شمال تاجیکستان.
حاصل سفر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به جمهوری مردمی چین.
دستبوسی ملاها ظهورات نو در تاجیکستان. و شروع میکنیم از گزارش های دوشنبه. مقامات رسمی تاجیکستان در واکنش به گزارش ها دایر به انتقال افراد مسلح به شمال افغانستان گفتند که در این قضیه هیچ دست ندارند. روز سه‌شنبه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت کشورش گزارش ها دایر به چرخبال های ناشناسی را تحقیق میکند که گویا گروه های مسلح تندرو را به شمال کشور واقع در مرز با تاجیکستان انتقال دادند. اما وی درباره منسوبیت این چرخبال ها نام نبرد. ضمن پاسخ به سوال مربوط به چرخبال ها، آقای کرزی گفت به زودی به کدام کشور تعلق داشتن این چرخبال ها را معلوم خواهند کرد. مقامات وزارت دفاع تاجیکستان گفتند که آنها در این قضیه دست ندارند. تفصیلات این موضوع در گزارش خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
در حالی که اوضاع افغانستان در این اواخر مایه نگرانی جامعه جهانی بوده است، همکنون حامد کرزی درباره موارد انتقال افراد مسلح غیرقانونی طریق چرخبال‌ها به مناطق شمال این کشور اظهار نظر کرد. پرزیدنت کرزی که از طریق تلویزیون ملی افغانستان سخن می‌کرد، گفت:
موږ هم دا تقریبا 15 میاشتې کېږي چې داسې راپورونه لرو چې هلیکوپترې د شپې
ما نیز گزارش های در اختیار داریم که از پنج ماه به این طرف هلیکوپترهای در برخی از مناطق از جمله در قندوز، بغلان و سمنگان رفت آمد می کنند و افراد مسلح را پایین می نمایند. این گزارش ها به طور موثق از سوی ادارات دولتی افغانستان به ما داده شده است. گزارش های تازه نیز داریم که این تلاش ها به طور مرموز در مناطق از شمال غرب کشور ادامه یافته است. ما در این مورد تحقیق می کنیم که این هلیکوپترها از کدام کشور هاست و چه مقاصدی دارند.
اما گفته می شود این خبر ساکنان کابل پایتخت افغانستان را به حیرت نگذاشته است، زیرا چنین شایعات کیها باز در میان این ساکنان وجود داشته است. هلال هلالی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولوس جیرگه یعنی مجلس پایانی پارلمان افغانستان نیز چنین شایعات را تایید کرد و گفت:
شایعاتی هم در گذشته در مناطق شمال افغانستان از طریق مردم انعکاس پیدا میکرد که گویا در شمال افراد و اشخاص توسط هلیکوپترها در بعضی مناطق پیاده میشوند و هلیکوپترها دوباره برمیگردند. اما هیچ جایی هم کسی نگفته که من شخصا خودم دیدم از بین هلیکوپترها پایان شد. این بار که رئیس جمهوری را بیان کرده، من فکر میکنم که رئیس جمهور اظهار کرد که منابع امنیتی ما را اطلاعات دارند و این اطلاعات دادند. یقینا در این رابطه چیزایی باشه که هنوز به شکل درست فاده نمیشه که کدام نیرو توسط کی.
با تاکید جناب هلالی، گروه ویژه وکیلان مردمی افغانستان اتهامات حامد کرزی را تفتیش خواهند کرد و در صورت واقعی جای داشتن انتقال طالبان، نیروها و کشورهای زیردخل در این قضیه مشخص خواهند شد. این در حالی است که افغانستان در مناطق شمال با افغانستان مرز مشترک دارد. اما مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کردند نیروهای مسلح این کشور در این حادثه دست ندارند. فریدون محمدعلی، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، در این باره گفت:
عین حال آن گمانه که مثلا چرخبال‌ها از جانب کشور ما باشد، این من قطعی رد میکنم، چون که این ممکن است که مثلا تکنیکای عربی و این که چرخبال‌های ما در حدود دیگر کشور پرواز کنند. یعنی ما با کسی لشکر کشیدنی نیستیم و با کسی نیت هجوم هم نداریم.
اسماعیل رحمتوف، کارشناس مسائل امنیت منطقه‌ای، نیز دخالت کشورهای آسیای مرکزی به امور افغانستان را رد میکند، ولی بر این نظر است که به احتمال زیاد افراد مسلح به مناطق شمال افغانستان توسط پاکستان انتقال داده شدند. همزمان رحمتوف حدس میزند که ممکن است این افراد مسلح از مخالفان دولت‌های آسیای مرکزی باشند.
نیروهایی که به قسمت شمال افغانستان آنها انتقال داده شدن، شاید از این مخالفین ازبکستان و تاجیکستان و حتی کشورهای دیگر آسیای مرکزی هم باشند. این اینها نیست. ما میدونیم که در حرکت اسلامی ترکستان همچنین حزب التحریر و دیگرها مخالفون دولت‌ها، دولت‌های دنیوی، کشورهای آسیای مرکزی در همون افغانستان طرفدارشون در همونجا هستند، در قسمت شمال افغانستان فعالیت میکنند، زندگی میکنند و شاید معنی یک حرکت از طرف آنها صورت گیرد.
اما عبدالغنی محمد عزیموف، رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان، با آنکه چنین سر و صداها را یک نوع مبارزه اطلاعاتی می‌داند، ولی همزمان می‌گوید به همچنین کار بیشتر روسیه علاقه‌مند است.
در شمال افغانستان چون حادثه قندوز با یک بار تکرار شود، این دستک میشد با کرملین که آنها میتونند با رهبریت ما صحبت کنند، گویا ما را باز با ترس بیارند که اگر در اینجا در جنوب تاجیکستان اگر پایگاه حربی روسیه نباشد، اگر اما مشکل میشد، چون که طالبان هر روز تواند که سرحد ما را عبور کرده با داخل تاجیکستان وارد شود، با همین واسطه ترس رو پردنشان ممکن به آن مسئله که ما در پیش کرملین میمانیم، این هم باشد مبلغ برای استفاده پایگاه، البته این در درجه دویم میماند. این البته یک واسطه مبارزه اطلاعاتی شدنش ممکن.
این در حال است که موضوع پرداخت مبلغ برای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان یکی از هدفهای اصلی سفر دولتی امام علی رحمان به مسکو ارزیابی میشود. قرار است این سفر تا یک هفته دیگر صورت بگیرد. قبلا در رسانه‌ها اعلام شده بود که تاجیکستان سالانه برای پایگاه نظامی روسیه پرداخت مبلغ 300 میلیون دلار آمریکایی را درخواست کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش‌های تازه نگران کننده از شمال افغانستان و واکنش مقامات رسمی تاجیکستان به این گزارش‌ها. شنونده عزیز، در ادامه برنامه دیگر باره به تاجیکستان حتما برخواهیم گشت، اما حالا یک آگاهی می‌شنویم و سپس خواهیم دید که اثر کشورهای دیگری دنیا چی می‌گذرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، تلفن مخصوص برای شما شماره 420-725-037-943. ضمناً همین شب ظفر شریفزاد، ساکن روستای دیودار ناحیه شوراباد از شهر مسکو، به رادیو آزادی زنگ زد و خواست تا سلام و پیام او را به پدر و مادرش در این روستا برسانیم و بگوییم که او صحت و سلامت است و صحتی و سلامتی والدین عزیز خود را می‌خواهد. یکی از همراهان ظفر، فیض مد نیازوف، هم که خانواده خود را بسیار پسمان شده است، هم همچنین خواست که به نزدیکانش در روستای دیودار ناحیه شورابات برسانیم که او فردا به زادگاهش برمیگردد. او هم به نزدیکانش سلام زیاد گفت و ابراز امیدواری کرد که به زودی به دیدارشان میرسد و یک اس ام اس هم از نامی علی جان از شهر مسکو رسیده است که میگوید پسرچش حاج اکبر را به زادروزش تبریک بگویم، اگرچه علی جان زادروزی پسرچش را نگفته است که کی است، اما فرقی ندارد، تمنای آن را داریم که علی جان پسر علی جان همیشه صحت و سلامت باشد و زکی و دانا به وایه برسد. و طوری گفتیم علی جان هم این اس ام اس را از شهر مسکو به ما فرستاده است. هر یکی شما هم شنونده ارجمند می توانید به ما اس ام اس بزنید و یا شماره تلفن خود را بفرستید و ما خودمون حتما با شما تماس می گیریم و شماره تلفن ما هم هست، کد 420 شماره 725-037-943. خوب برنامه را ادامه می دهیم. طوری در خبرها هم گفتیم وزیران امور خارجه امریکا و روسیه گفتند که هر دو کشور سعی خواهند کرد تا ایران را وادار نمایند تا صلح آمیز بودن طبیعت برنامه های بحث برانگیز اتمیش را ثابت نماید. جزئیات بیشتر از این ملاقات و صحبت را از محمد رحیم سیدر خبرنگار رادیو آزادی در شهر مسکو می شنویم.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون روز سه‌شنبه در مسکو با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف مسائل مربوط به نظام نو دفاع ضد موشکی آمریکا، تهیه قرارداد تسلیحات هجومی راهبردی یک را که زمان عملی آن 5 دکبر پایان می‌یابد، برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره و ابزار در افغانستان را بررسی کردند. هیلاری کلینتون پس از انجام گفت‌وشنید با سرگئی لاوروف تای نشست خبری مشترک اعلام کرد، سر آن نظریه‌های صحبت کردیم که برای همکاری‌های روسیه و واشنگتن نتیجه‌های سودمند داشته باشند. ایران's nuclear program
remains a matter of serious concern and برنامه هسته‌ای ایران مایه جدی نگرانی باقی می‌ماند و ما با روسیه از نزدیک در چهارچوب گروه پنجگانه کار می‌کنیم. ما یک ملاقات سازنده را در ژنو روز 1 اکتبر انجام دادیم و حالا در سمت آن کار می‌بریم که ایران همراه ما حرکت کند و بدون دخورگی نشان دهد که در اندیشه استفاده صلح‌آمیز نیروی هسته‌ای می‌باشد.
Use of nuclear weapons. در مقابل سرگئی لاوروف استفاده تحریم بر ضد ایران را زیر سوال برد و خواستار حل دیپلماتیک مشکل شد. لاوروف در روابط روسیه و آمریکا پیشرفت‌های را تاکید کرد و گفت گفت‌وشنید در زمینه کمیسیون پرزیدنتی روسیه و آمریکا گذشت که پیشرفت روابط دوجانبه را در نظر دارد و آن از 16 گروه کاری عبارت خواهد بود.
переговоры прошли в контексте начало работы президентской комиссии по сотрудничеству между Соединенными Штатами и Россией, который
Амо Хиллари Клинтон эълом кард масъалаҳои ҳам ҳастанд ки ба хостҳои Москва ва Вашингтон мувофиқ нестанд. Мо дар масъалаи Гурҷистон ба дидгоҳи Москва созгор нестем ва ман рушод мегӯям ки мо истиқлоли Абхазистон ва Осетияи Ҷанубиро эътироф нахоҳем кард. Хиллари Клинтон ба Москва шоми рӯзи душанбе ворид шудааст. Ҳамроҳ бо барномаи густурдаи сиёсии вазири хориҷаи Амрико рӯзи сешанбе бо نمایندگان سازمان های حقوق بشر مسکو دیدار و وضع حقوق بشر در این کشور را بررسی کرد. کلینتون پیش از ورود به مسکو از وضع امنیتی خبرنگاران و محافظان حقوق در روسیه شدیداً انتقاد کرد و گفت از سال 2000 در روسیه 18 خبرنگار کشته شده است ولی تنها یک قاتل به جزا رسیده است و بس. کلینتون روز اول بازدید از دانشگاه دولتی روسیه دفتر اختراع‌کاری بوئینگ دیدن و در تئاتر کلون مسکو اپرای سرگئی پراکوفف لذت سه افلیسون را تماشا کرد. هیلاری کلینتون روز 14 اکتبر به شهر قزان پایتخت تاتارستان سفر خواهد کرد. هدف از این بازدید آشنایی با برخی از پیشرفت‌های همزیستی آسایشته مذهبای گوناگون در تاتارستان بوده است. امام خطیب مسجد سید جعفری قزان اعلام کرده است از خانم کلینتون خواهش خواهد کرد آیین اسلام را بپذیرد تا بتواند در آمریکا از حقوق همه برادران مسلمان پشتیبانی کرده باشد. هیلاری کلینتون همسر پرزیدنت سابق آمریکا بیل کلینتون پس از رسیدن به مقام وزیر امور خارجه کشورش بار اول است که از روسیه بازدید انجام می‌دهد. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
اعلامی جالب، یعنی درخواست از وزیر امور خارجه آمریکا برای پذیرفتن آیین اسلام. واقعا شنوند ارجمند در ادامه مجله بامدادی دایر به بوسیدن دست مفتیها و ملاها و عموما روحانیان با نفوذ گزارش از ترکستان داریم که بعدی تقریبا کمتر از 10 دقیقه دیگر با هم میشنویم. اما حالا از امور اتحادیه اروپا میگویم که جمهوری چک، کشوری که برنامه‌های رادیو آزادی از آنجا پخش می‌شود، برای آن اتحادیه دردی سر ایجاد کرده است. واسلاو کلاوس، رئیس جمهوری بحث برانگیز جمهوری چک، تاکنون از امضای عهدنامه لیسابون، یک نوع قانون اساسی اتحادیه اروپا، خودداری می‌ورزد که برای پذیرفتن آن در تمام قلمرو اتحادیه سیاستمداران اروپا چه روزهای سخت و سیاهی را پشت سر کردند. خوسه مانوئل باروس، رئیس کمیسیون اروپا، دیروز از واسلاو کلاوس خواست تا به گفته وی اتحادیه اروپا را احترام نموده و بحث‌ها دایر به عهدنامه لیسابون را طولانی نکند. در این باره لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
بعد از ملاقات دیروزه با نخست وزیر جمهوری چک یان فیشر، رئیس کمیسیون اروپا خوسه مانوئل باروسو که بسیار خشمگین به نظر می رسید، فقط توانید گفت که اتحادیه اروپا نمی بایست در چنین وضعیت بماند. همگی در روز قبل ضمن نظرخواهی تکراری بسیار مشکل، ایرلند به عهدنامه لیسابون راضی شد و در نهایت رئیس جمهوری سرکش لهستان لخ کاچینسکی زیر این سند امضا گذاشت. باروسو نخواست دلایل رئیس جمهوری جمهوری چک واسلاو کلاوس را برای امضا نکردن عهدنامه لیسابون را بپذیرد. رئیس کمیسیون اروپا موقع کلاوس را مورد انتقاد شدید قرار داد، گفت که بعد از آنکه حکومت جمهوری چک عهدنامه را به امضا رساند و پارلمان آن کشور آن را تصویب کرد، تنها دادگاه عالی جمهوری چک و نه پرزیدنت حق دارد این روند را به تأخیر گذارد. دادگاه عالی جمهوری چک برای بررسی ناراضگی های بعضی سناتورهای کشور 27 اکتبر نشست ویژه دایر خواهد کرد. باروسا در این باره گفت:
Provided the constitutional court comes to the conclusion there is no incompatibility between the Lisbon Treaty and
دادگاه قانون اساسی به خلاصه آمد که میان عهدنامه لیسابون و قانون اساسی جمهوری چک یگان اختلاف موجود نیست، ما بر این نظریم که جمهوری چک یگان دلیل ندارد مسئولیت هایش را در نزد باقی کشورهای عضو و نهادهای اروپایی اجرا نکند. باروسو از واسلاو کلاوس قاطعانه خواست اتحادیه اروپا را احترام کند. عهدنامه لیسابون آسان کردن تصمیم گیری ها در اتحادیه اروپا را در نظر دارد. بعد از آنکه فرانسه و هلند سال 2005 عهدنامه کنستیتوسیونی را نپذیرفتند، اتحادیه با بحران سیاسی روبرو شد و اما شکست عهدنامه لیسابون در نخستین نظرخواهی عمومی ایرلندیا وضع را باز هم وهیمتر کرد. و اکنون بعد از آنکه ایرلندیا سرانجام به تصویب عهدنامه مذکور آمادگیش را نمایش داد و به نظر می رسد که بحران سیاسی پشت سر شد، واسلاو کلاوس به این امور دخالت کرد. 9 اکتبر کلاوس همه را آگاه کرد که تا زمانی که به کشورش زمانه داده نشود که قانونهای بعد از جنگ دوم جهان قبول شده لغو نخواهند شد، او عهدنامه را امضا نمی‌کند. طبق قرارداد بنس، آلمانی‌های منطقه سدتن حق تقاضای مالکیت خود را ندارند و کلاوس در تشویش است که اگر وی عهدنامه لیسابون را به تصویب رساند، آنها دوباره از این حق خود برخوردار می‌شوند. نخست وزیر جمهوری چک یان فیشر با باروسا گفت که حکومتش کوشش می‌کند عهدنامه را تا آخر سال جاری به تصویب رساند.
Ujistil jsem předsedu Evropské komise, že česká vláda.
Man mekham shomo raisi komisi Evropa ro mutmain kunam ki hukumat-e jumhuri-e Chekh tamam koshish ro ba khash medihad to ki ravandi ba tasvib rasondani ahdnoma az janibi jumhuri-e Chekh pura anjam shavad. Mo na tanho tahrib mushtarak-e Evropa, balki obru-e jumhuri-e Chekh ro niz ba inobat megirem.
České republiky.
Amo alomat-hoye on mavjudand ki zimni haftaye jari hukumat-e Chekh tahti fishori Klaus Akhivnishini mekunad. قرارداد بنس پشتیبانی قریب تمام دایره‌های سیاسی چک را کسب کرده است و اکثریت تحلیلگران کشور درک می‌کنند که موقع کلاوس بسیار مستحکم است. لطیفی رادیو آزادی.
و ضمناً واسلاو کلاوس، رئیس جمهوری چک، هم به مسئله گرمایش کره زمین نظری بحث برانگیزی دارد و میگوید آنچه که دایر به تغییر اقلیم گفته می‌شود به قول وی بافته است. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه. من طاهری سفر با اتفاقی همکاری عزیزم رحمت کریمی دولت در خدمت شما هستیم.
ساعت هم در دوشنبه 6:23 دقیقه شد و در این فرصتی برنامه سرخطی خبرهای مهمی روز را یادآور میشویم، یک ترانه میشنویم و برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم، از جمله با گزارش دایر به بوسیدن دست روحانیان در تاجیکستان.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، استراتژی کشورش در قبال افغانستان را با مشاورانش بررسی خواهد کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند در معرکه ملی امکانی بیش از 2 میلیون طفل را از دو بیماری سیراتی واکسین زدند.
آمریکا و روسیه میگویند برای حل بحران برنامه های اتمی ایران همراه تلاش خواهند ورزید.
شروع بمباران موضع های جنگجویان طالب در شمال پاکستان.
نشستی سران کشورهای عضو همکاری های شانگهای در پکن آغاز می‌یابد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز چهارشنبه 14 اکتبر میشنوید و من رحمت کریمی دولت با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. حالا نگاه میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در دقیقه های باقی مونده برنامه با هم میشنویم. توصیه رهبری شورای علمای اسلامی تاجیکستان دست روحانیان را نبوسید.
حاصل سفر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به جمهوری مردمی چین.
همکاری های تاجیکستان و قرقیزستان در عرصه معارف.
فناوری های نوین و اعلام آزمون بهترین شعر در تاجیکستان.
امان‌الله نعمت‌زاده رهبری شورای علمای مرکزی اسلامی در یکی از موعظه‌هایش در مسجد جامع شهر دوشنبه به مردم نصیحت کرده است که از دستبوسی امام و ایشان‌ها پس از ختم نماز خدا ریورزند. دستبوسی ملاها و یا روحانیان با نفوذ هرچند در تاجیکستان از جمله عادت‌های بوده است، اما به این اندازه که حالا گسترش یافته در گذشته رواج نداشته.
و بعضی ها به این باورند که دستبوسی ملاها بیانگر اعتقاد نمازگزاران به دین اسلام و پیشوایان آن است، ولی ایده دیگر دستبوسی افراد مذهبی و عموما بوسیدن دست مرد از سوی مرد را به فرهنگ و معرفت تاجیکان مربوط نمی‌دانند و آن را پیروی کورکورونه به عادت‌های ملت‌های دیگر می‌حسابند. کیو مرسی تا خبرنگار رادیو آزادی تلاش کرده است که دستبوسی ملاها از سوی هوادارانش را از دیدگاهی شریعت اسلام و جامعه شناسان به بررسی بگیرد.
رهبر شورای علمای مرکزی اسلامی، یگانه مرکزی صادرکننده فتوا در تاجیکستان، در آخرین موعظه خود در مسجد مرکزی شهر دوشنبه بوسیدن دستان پیشوایان مذهبی از سوی برخی از نمازگزاران را نادرست شمارده است. قابل جان بایف مدیر شعبه فتوای شورای علما این خبر را تایید کرد و گفت که این اقدام در پی جلوگیری از ازدحام بیشتر نمازگزاران بعد از ختم نماز جمعه و تلاش آنها برای گرد کردن یک پیشوای مذهبی گرفته شده است.
البته ما بوسه کردن هم معنی کردیم که بوسه نکنید این نادرسته از سببی بسیار ازدحام کردن، بسیار تلاش های بسیار کردن. مثلا روزهای نزدیکی گذشتن مهمان های زیادی آمده بودن، به همه خاطر بسیار مردی ما که محبت و مهمان نواز از تمام محبت و مهمان دارن، مفتیم همینش ما از جداردن که راه کشاده مونید همون یک دسته هم که زیارت کنید همون کفایه همینش.
آقای بایف همچنین گفت اما شریعت اسلام رسما بوسیدنی دست یک پیشوای مذهبی را منع نکرده است. در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه نیز در این باره نظرهای مختلف دارند. بعضی از ساکنان که ظاهرا شخص مذهبی‌اند، بوسیدنی دست پیشوایان دینی و یا به گفته خود آنها عالمان اسلام را یک امر درست می‌شمارند. به نظر آنها بوسیدنی دست ملاها یا ایشان‌ها یک راهی بیان محبت و احترام شخص به دین اسلام و پیشوایان این دین بوده است.
در آغاز زمانه ما بوسیدن دست عالم ها جایز است. برای چی؟ برای آن که محبت زیاد می شود، هم از روی اسلام هست هم از روی ایمان. به هیچ باکی ندارد بوسیدن دست های عالمان اسلام. ما می بوسیم در دست ها مان، می مالیم در روی های مان که خداوند محبت عالم ها را، محبت آخرت را برای ما نصیب روزی بگرداند.
ولی بعضی از ساکنان که خود را افراد معاصر نام برند می گویند که بوسیدن دست به خصوص دست ملاها به ذوق آنها سازگار نیست.
بوسیدن دست مرد یعنی که در شریعت هم طوری نباید آمد. اگر ما رویم بجای اون که دست امیگشون بوسه کنیم، دست پدرمون بوسه کنیم که دست مادرمون بوسه کنیم میخوامش.
این موضوع را در یک صحبت با دلشاد رحیموف جامعه شناس تاجیک هم در میان گذاشتیم و بوسیدن دست ملاها از سوی نمازگزاران را به فرهنگ اسلامی بیگانه خواند و گفت که تا زمان ظهور اسلام تنها دست شاهان را می بوسیدند و از آنها امداد می خواستند.
این چیزها برای ما بیگانه هستند و از همه خوب می شود مناسبت صمیمی را با سخن ما بیان کنیم، اما نه به درجه اینکه ما بوسیدن دست. اینها همش نشانه های شخص پرستی هستند. همچون یک بت مثلا گویا ما سجده میکنیم، همچون یک بت ما پرستش میکنیم. برای همین شخصا با اندیشه من همین چیزها برای فرهنگ ما بیگانه است. اگر ما بسیار احترام داریم با زبان حال یک دو سخن گوییم، احوالپرسی کنیم که حال شریف شما خوب است، دیگر همین کفایه است به فکر من.
دلشاد رحیموف همچنین گفت دستبوسی پیشوایان مذهبی عملی رایج در تاجیکستان نیست، بلکه به گفته او یک گروه خرد آن را مثل بوسیدن خاک مزار گذشتگان تا هنوز حفظ کردند. اما برخی از صاحب نظران میگویند دستبوسی هایی که در مراسم مذهبی در میان ساکنان تاجیکستان زیاد به مشاهده میرسد، بیشتر به خاطر ارج گذاری به شخصیت های مذهبی از سوی افراد دارای احساسات شدید مذهبی صورت میگیرد. زبید الله رازیق از تحلیلگران امور مذهبی دستبوسی پیشوایان مذهبی را به عنوان یک آداب اسلامی و یا آداب شرقیانه نام میبرد که نسبت به شخصیت های ارزنده بیان می شود. اما او هم به این باور است که نباید این آداب تا حد عبادت و پرستش یک شخص رسد، اگرچه آن شخص شخصی روحانی هم باشد.
پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی دست نمی بوسیدن، اما چرا احترام میکردن و از دستون میرختگاه که تاست گسته خودمون در روحاشون میمون. یک نو بزرگ شماری، یک نو مثلا مقدس شماری هستیم. همچنین باید نشان احترام یک دست بوسیدن آداب هستیم.
با این همه دستبوسی پیشوایان مذهبی در تاجیکستان یک پدیده نو نیست. سالهاست که آدمان برای زیارت ملا و ایشانهای شناخته می روند و به عنوان احترام دست آنها را می بوسند و دعا می گرند. ولی بیشتر صاحب نظران می گویند که احترام به دین و مقدسات آن
آن نباید با دستبوسی پیشوایان مذهبی چین کرده شود. کیوم ارسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
برنامه را با گزارش دایر به سفر نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین به چین ادامه می‌دهیم که تجارت میان دو کشور سال‌های اخیر اوج گرفته و به مرز 60 میلیارد دلار در یک سال نزدیک شده است. چین پس از اتحادیه اروپا دومین شریک بزرگ تجارتی روسیه محسوب می‌شود و از سال گذشته طور گفتیم مبادلات مال میان دو کشور قریب به 60 میلیارد دلار رسید. در جریان سفر ولادیمیر پوتین به چین دو طرف توافق کردند که حجم تجارت را با هم افزایش دهند و در این زمینه چند قرارداد هم به امضا رسیده است. خیرومان بخوازاده در این باره جزئیات بیشتر دارد.
نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین در چین بیشتر با هدف رشد همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان دو کشور به سر می‌برد. در جریان این سفر سازش‌نامه‌های با ارزش کلی 3.5 میلیارد دلار به امضا رسیده است. ولی گفته می‌شود که پوتین نتوانست به هدف اصلی خود، یعنی سازش 20 میلیارد دلاری دست یابد که فروش گاز طبیعی سیبر را به بازار غنی چین در نظر می‌گیرد. با اینکه از سفر مقام روسی به چین دو روز گذشته است، ولی هنوز هم مقامات دو جانب برای نتیجه گیری طرح نهایی سازشنامه انرژی به توافق نرسیدند. این طرح پیشنهادی عیناً مثل سازشنامه قرض 25 میلیارد دلاری نفتی خواهد بود که در آغاز سال جاری به امضا رسیده است. هنوز مشخص نیست که علت‌های به تأخیر افتادن امضای این سازشنامه در چیست، ولی اسوسییتد پرس تخمین می‌زند که مایه اختلاف جانب‌ها در قیمت گاز فروشی بوده می‌تواند. دو کشور اینک 3 سال می شود که بر سر این مسئله بحث دارند. چین بسیار می خواهد که به ذخیره های گازی روسیه دسترسی داشته باشد، ولی مسکو هیچگاه نمی گذارد که دست خارجی به دارایی های استراتژی روسیه دراز شود. علیرغم مشکلات چند در دستیابی به توافق گازی، دو جانب همانا سرسختانه به حق خود پافشاری می کنند. مسکو با سرمایه گذاری بیشتر رشته انرژی خود شدیداً نیازمند است، چون که با عمیق‌تر شدن بحران مالی میزان فروش مواد انرژی به اروپا هم شدیداً کاهش یافت. حالا روسیه در فکر این است که با کدام راه می شود کارکرد کان گاز کوویکتر را در شهر سیبر براه ماند. تخمین زده می شود که در این کان نزدیک 2 تریلیون متر کوبی ذخیره های گاز محفوظ است و از لحاظ جغرافی جای گیرشوی این کان امکان می دهد که فروش آن محض به چین تهیه و تنظیم شود. از سوی دیگر چین در نوبتی خود با اقتصاد سالانه تا 8% افزایندهش به انرژی احتیاج به حد و حدود دارد و ظاهراً باید از خریداری ذخیره های گاز سیبر استقبال کند. در دوام سفر پوتین به چین قراردادهای با ارزش 3.5 میلیارد دلار از جمله دو سازشنامه قرضی با مبلغ 500 میلیون دلاری هر یکش به امضا رسید. سفر پوتین با هدفهای تقویت همکاری های تجارتی و اقتصادی در شرایط صورت میگیرد که هر دو کشور در پی رکود اقتصادی اخیر ضربه شدید دیدند. مثلا سال 2008 میزان همکاری های تجارتی میان دو کشور بیش از 38% در حجم کلی نزدیک 56 میلیارد دلار افزایش یافته، چین را بعد اتحادیه اروپا دومین شریک کلانترین تجارتی روسیه نمود. ولی در دوام 8 ماه سال 2009 تجارت دو جانبه در حد بیش از 36% کاهش یافته، میزان صادرات مال و کالای چین به روسیه بیش از 49%، یعنی در حجم 10 میلیارد دلار کاهش یافت. ولادیمیر پوتین در پکن نه تنها با همتای خود نخست وزیر وین جیاباو، بلکه با رئیس جمهوری هو جینتاو و دیگر مقامات بلندپایه این کشور دیدار و ملاقات ها میکند. باید گفت روز چهارشنبه و اینچنین در کار نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، یک تشکل امنیتی که در کنار روسیه دولت های آسیای مرکزی و چین را به هم آورده است، شرکت خواهد کرد. احتمال می رود در مرکز توجه نشست مسئله افغانستان قرار خواهد داشت. اعضای سازمان همکاری های شانگهای خواستار نقش فعالتری خود در افغانستان به خاطر کاهش تهدیدهای امنیتی و تروریستی و قاچاق مواد مخدر می باشند.
امضای قراردادهای تازمیانی روسیه و چین در عرصه‌های مختلف اقتصاد از جمله فروش گاز روسی به جمهوری مردمی چین. گزارش دیگری برنامه هم اقتصادی است و از همسایه کشورهای چین از قرغیزستان و ازبکستان. شرکت دولتی ازبک انرگو میگوید ازبکستان میخواهد با قرغیزستان و قزاقستان شرط و شرایط ترانزیت برق قزاقستان به قرغیزستان را بررسی کند. ظاهرا با نظر داشت این روزهای نزدیک سر این مسئله شاهد بحث‌های تیز و تند خواهیم شد، زیرا به گفته حکومت ازبکستان حالا شبکه‌های این کشور قادر نیستند که نیروی برقی بیگانه ها را انتقال دهند. میراسرار فرغانی خبرنگار رادیو آزادی از شهر بیشکک گزارش می‌دهد.
جانب ازبکستان سر و صداها در مورد اخراج این کشور از اتحاد یگانه برق آسیای مرکزی را انکار کرده است. با گفته یک مقام بلندپایه شرکت دولتی ازبک انرگو، قرغیزستان و قزاقستان آگاه کرده شده‌اند که از این به بعد ازبکستان صادر و وارد نیروی برق را از طریق قلمرو خود همچون ترانزیت حساب می‌کند. این مقام ازبک انرگو گفته است ما می‌خواهیم که قرغیزستان پول انتقال ترانزیتی نیروی برق را پردازد. این در حال است که قرغیزستان احتمال اخراج ازبکستان را از اتحاد یگانه برق آسیای مرکزی اقدام ارزیابی کرده است که پیامدهای منفی را برای قرغیزستان به بار خواهد آورد. به نوشته منبع‌های مستقل، یک پای الیاس داویدوف وزیر صنعت، برق و سوزشواره قرغیزستان در تاشکند است. ولی روزا داویدوف سخنگوی شبکه‌های ملی برق قرغیزستان میگوید هنوز از اتحاد یگانه برق آسیای مرکزی خارج شدن این یا آن کشور رسما تصدیق نشده است.
главы правительств должны подписать бумагу, должны сделать расчет, потом стратегия.
Ба гуфта Роза Давидова, дар бораи ихроҷи ин ё он давлат сарони кишварҳо ҳатман ҳуҷҷат ба имзо мерасонанд. Стратегияи онро кор карда мебароянд. Ҳисобу китоби паёмадҳои он таҳия мегардад. Вай афзуд, дар он сурат эълон карда хоҳад шуд ки яке аз кишварҳои узви иттиҳоди ягонаи барқи Осиёи марказӣ аз узвияти ин иттиҳод хориҷ шуд. در همین حال جمالبек طلاب‌بردیев کارشناس مسائل برق به بخش تاجیکی رادیوی آزادی ابراز داشت که اخراج این یا آن کشور از اتحاد یگانه سیستم برق آسیای مرکزی فقط یک کشور را به مشکلات و بن‌بست دچار نمی‌کند. با گفته آقای طلاب‌بردیев اخراج احتمالی ازبکستان از منفعت‌های ملی این کشور نیز حمایت نخواهد کرد. جمالبек طلاب‌بردیев این کارشناس قرغیز میگوید که شاید اخراج ازبکستان از مسئله های اقتصادی دیده بیشتر جنبه های سیاسی کسب کند. بر اساس شهادت این همصحبت ما در زمان شوروی سابق اتحاد یگانه قوی آب و برق آسیای مرکزی وجود داشت که حالا رخنه پیدا کرده است. کارشناس طلاب‌بردیев گفت ولی بعد شکست شوروی و استقلالیت کسب کردن جماهیر اتحاد شوروی سابق مسئله های زیاد در میان آمده است که حل و فصل آن فقط پس میز مذاکره ها امکان پذیر خواهد بود. با گفته کارشناس مستقل ولنتینا قاسموا انتقال نیروی برق از طریق قلمرو کشوری دیگر همچنین تنظیم آب آبانبارهای بالای رودخانه نارین و رودخانه های سیر و آمور را تامین میکند. با تأکید این منبع اگر سیستم برق در یک کشور خراب گردد ما از همین اتحاد یگانه برق آن را از ورطه بی برقی نجات خواهد داد. میراسلی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بحث های کشورهای آسیای مرکزی در مورد خرید و فروش برق و در آستانه روزهای سردی پاییز و زمستان. مجله بامدادی را میشنوید از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه. ساعت هم در پراگ 3:42 دقیقه است. در شهر پرنگ در شهر دوشنبه 6:42 دقیقه. در این دقیقه و در این فرصتی برنامه با اتفاق همکار عزیزم رحمت کریم دولت نگاهی به سرخطی خبرهای مهم اندازیم و برمیگردیم. همراه با شما یک ترانه میشنویم و گزارش های دیگر را هم تقدیم خواهیم کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استراتژی کشورش در قبال افغانستان را با مشاورانش بررسی خواهد کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند در معرکه ملی امکانی بیشتر از 2 میلیون طفل را از دو بیماری سیرویتی واکسین زدند.
آمریکا و روسیه میگویند برای حل بحران برنامه‌های اتمی ایران همراه تلاش خواهند ورزید.
روسیه و چین در مورد انتقال گاز روسی قرارداد مقدماتی امضا کرد.
و امروز در شهر پکین نشستی سران حکومت‌های کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای آغاز می‌یابد.
Oh,
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و میرویم به جیرگتال ناحیه دوردست و هممرز با قرقیزستان و تاجیکستان. خوانندگان قرقیزتباری ناحیه جیرگتال که 70% شاگردان مکاتب این ناحیه را تشکیل میدهند با کتاب ها با زبان قرقیزی تامین خواهند شد. در این باره میانی شعبه معارف ناحیه جیرگتال و اداره معارف ولایت اوش قرقیزستان موافقتنامه همکاری امضا شد. همچنین ختم کرده های مکاتب قرقیزتباری تاجیکستان می توانند تحصیل خود را بدون مشکل در دانشگاه های اوش ادامه دهند. درباره توافقات اخیر ناحیه جیرگتال با جانب قرقیزستان خبرنگاری آزادی در منطقه محمود شادی گزارش می دهد.
میان حکومت ناحیه جیرگتال تاجیکستان و اداره معارف ولایت اوش قرقیزستان در مورد همکاری ها در ساحه آموزش و پرورش یک شرطنامه به امضا رسیده است. اعظم جان ابرارف مدیر شعبه معارف ناحیه جیرگتال در صحبت به رادیو آزادی گفت تبادل تجربه در بخش معارف، تحصیل در مکاتب عالی این ولایت و تامین مکاتب با کتاب های قرقیزی و امثال این را این شرطنامه در بر میگیرد. و ای گفت هرچند وزارت معارف تاجیکستان دو سال پیش 16000 نامگو کتاب را برای مکاتب قرقیزی جیرگتال از کشور همسایه قرقیزستان خریداری کرده بود، بعد امضای این شرطنامه روزهای نزدیک 12000 کتاب به زبان قرقیزی به ناحیه جیرگتال آورده می شود.
روزهای نزدیک با ما قریب 10000 نسخه کتاب های هر خیل در شهر اوش که نصیب باشد با قریب اینجا وارد میکنند برای خوانندگان. من یک مصیبت خوبی دارم، دانشگاه های قرقیزستان هم اومده با ما سازشو کردند که اگر کسی خواهند مرحمت به همین دانشگاه رفته داخل شوند. پیشنهاد ما از طرف ما شد که معلمان فن زبان قرقیزی و معلمان صنف های ابتدایی که در مدت یعنی قریب 15-18 سال که در نقشه های تعلیمی اومن در زبان، در عرف، در عادت یگان دیگرگونی هایی که باشد ما اونها قطعی اونها هم صحبت شدیم.
و اما آقای ابرارف همچنین گفت سابق هموطنان قرقیزتباری ما برای مکاتب قرقیزی جیرگتال یک چند هزار کتاب با لسان قرقیزی نیز هدیه کردند. اما وای گفت در بیشتر وقت این کتاب های هدیه شده و برنامه های وزارت معارف تاجیکستان چندان موافقت نمی کردند.
زبان ادبیات قرقیز هست و دیگر کتاب ها رو ما با واسطه پدر و مادران، با واسطه شخصانی با معرفت که از مکتب رقم 18 یک صاحبکار از قشلاق سیران میگیم که قریب 10000 نسخه کتاب هر خیل آوردن که اونها با زبان قرقیزی هستند، لکن یک پرابلم هستن که یک پرابلم هست که اینجا اونها با نقشه تعلیم ما خیلی نیستند، لیکن به هر حال ما از همون کتاب های زبان قرقیزی اون مکتب هایی که خالی با زبان قرقیزی تحصیل میکنند از همون کتاب های قرقیزستان استفاده برده استفاده ایم.
و اما دلیر سفر و روزنامه‌نگاری محلی میگوید بهتر میبود که کتاب های درسی برای مکاتب قرقیزی نه از قرقیزستان آورده میشدند بلکه در خود تاجیکستان به چاپ میرسیدند.
طبق سپارش وزارت معارف جمهوری تاجیکستان یک تعداد کتاب های زبان تاجیکی از جانب گروه آموزگاران و متخصصان زبان قرقیزی ناحیه جیرگتال با زبان قرقیزی گردانیده شدند و در شعبه معارف ناحیه جیرگتال و وزارت معارف جمهوری تاجیکستان این مسئله بسیار یک در اول جان‌ناک آغاز گردید و بعدن با سبب های دریافت نشدن مبلغ این کتاب ها با چاپ آمادن، ولی از سبب نبودن مبلغ چاپ نشده ایستادن و حالا صنف های قرقیزی پر با کتاب های درسی تامین نیستند.
و در همین حال اعظم جان ابرارف مدیر شعبه معارف ناحیه جیرگتال میگوید فعلا از این ناحیه بیش از 250 نفر در مکاتب عالی قرقیزستان تحصیل میکردند. وای گفت طبق کوتای جدا نموده پرزیدنت جمهوری قرقیزستان 10 نفر همساله و دانشگاه های عالی قرقیزستان قبول شده، همچنین در دایره یک شرطنامه بین دولتی 15 نفری تاجیکان و قرقیز ها در مکاتب عالی هر دو کشور تحصیل میکردند و سال روان برای اولین بار در دانشگاه آموزگاری دوشنبه یک گروه مخصوص با زبان قرقیزی افتتاح شده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
موضوع دیگری برنامه هم فرهنگی است و از ولایت سغد. آیا شما برای توسط تلفنی همراه پیام خود را به دوستتان با شعر بیان داشتید؟ اما کنون امکان فراهم آمده است در آزمون غیر معمولی شعری بهترین توسط تلفنی همراه یا موبایل شرکت کنید. برای شرکت در این آزمون باید هر خواهشمند دو بیت نوشته خود را به رقم 98 537 89-54 بخواند. دو سازمان فرهنگی امریکا و تاجیکستان در خوجند و نیویورک تصمیم گرفتند به این وسیله انعنه نامنگاری تاریخی را با امکانات عصری فناوری و عصری موبایل پیوند دهند. معصومی محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
شرط آزمون یک بیت بهترین در 10 ثانیه ساده است. برای این هر خواهشمند رقم 98-537-89-54 را چیده در طول 10 ثانیه باید یک بیت، تنها یک بیت نوشته خود را به زبان تاجیکی بخواند. برای تاجیک زبان های بیرون از تاجیکستان رقم تماس آزمون +992-98-537-89-54 است. با گفته مبتکران آزمون بیت بهترین، آن بعد از نیمروز 12 اکتبر آغاز یافت و در روز چهارشنبه 14 اکتبر در ساعت 14 پایان می‌یابد. این آزمون غیرعادی شعر از جانب سازمان های ارت لینکس، برنامه تبادل فرهنگی میان ایالات متحده و دولت های پسا شوروی، مقرش در نیویورک و مرکز فرهنگی و معرفتی سوغد در خوجند صورت می‌گیرد. ماریسا جان، ادیب و رسام از ایالات متحده، از تشبسکاران برگزاری این آزمون میگوید انشای نامه به شکل شعر در زمان علم و فناوری های معاصر که نامه نویسی به فراموشخانه تاریخ می رود و نوع وارد شدن به عالم زیبایی و هنر و تاریخ نگاری نو در عصر 21 است. خانم جان افزود:
It's called 10 seconds one bite and it's based on the idea in Tajikistan.
این آزمون اساس از آن دارد که در تاجیکستان 10 ثانیه اولی گفتگوی مبیلی مثلا از طریق شرکت بابلون بی‌پول است. همین طور شکل معاصری گفتگوی آدمان در یک لحظه 10 ثانیه پیدا شده است. با تکیه بر این که بیت یک جزء کوچک شعر تاجیکی است و بیت گویی و بیت خوانی در تاجیکستان معمول است، ما این آزمون را برگزار نمودیم.
I'm making a competition for people to call in with 10-second poems.
میگوید ماریسا جان، ادیب و رسام آمریکایی. خانم جان بران است که آثار هنری یک راه درک تاریخ است. او میگوید:
I think about artwork that it's a way of understanding history in a different way.
بعضاً من حقیقت تاریخی را توسط آثار هنری درک میکنم، زیرا در اثر هنری حقیقت اشیا به طور ویژه بازگو میشود و نظرهای آدمان زیر تاثیر آن تغییر مییابد.
I think it, you know, captures history in a certain way that makes people understand or see things differently.
ماریسا جان، ادیب و رسام از ایالات متحده صحبت میکرد. گلناز طاهری، شاعره تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت از آزمون بیت بهترین خوش استقبال کرده است.
یک فکر میکنم آزمایش نیروی روحانی برای همه پرستاران خیال و شعر.
میرزا موبین حکیموف، عضو مرکز فرهنگی و معرفتی سوغد، از تشبسکاران آزمون بیت بهترین در صحبت با رادیوی آزادی گفت بیت های وارد گشته در صحیفه اینترنتی آزمون گذاشته می شود. او افزود:
و از طرفی همین جوری همین آزمون بررسی کرده، کسی که جای نمره اشراق کرد بعد با وسیله تلفنش فهمیده اون شخص رو، بعد به اون گفته می شود و با طریق تلویزیون و طریق گزیت و رادیو این بیت او و نام او به همه معلومه.
ولی در روز 13 اکتبر که خواستم با بیت های وارد گشته به آزمون مذکور شناس شوم، صحیفه این آزمون در شبکه جهانی دست نارس بود. و گفته میرزا موبین که بیگاه روز اولی آزمون این صحیفه را باز کرده است، در آن 3-4 بیت اول به تاجیکی گذاشته شده است. و گفته وی غالبان 3 بیت بهترین را گروه داوران از شاعران تاجیک معین و در روز 31 اکتبر اعلان خواهند داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در پایان برنامه حرف زیاده نمیزنیم، میرویم با شنیدن یک خبری ورزشی خوش از نرزالله لطیف، همکاری ما در رادیوی آزادی.
کارخانه واحدی دولتی شرکت الومینی تاجیک سرپرست کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان گردید. بر اساس قراردادی که در کمیته المپی کشور از جانب معاون رئیس این کمیته ملک شاه نعمتوف و مدیر کلی کارخانه واحدی دولتی شرکت الومینی تاجیک صدرالدین شریپوف به تصویب رسید، تلکو برای آمادگی و شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی از سال 2009 تا سال 2012 همه جانبه کمک خواهد کرد. محمد شاه عبداللویف سردار ریاست روابط خارجی کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت
کمک های مبلغی برای 4 سال به ورزشگران جمهوری تاجیکستان رسانیده می شود و البته این مبلغ برای اشتراک ورزشگران در مسابقه های بین الخلقی، برای تامین سر و لباس های ورزشی و اینچنین تعمیر انشاءات های ورزشی استفاده برده می شود.
و خوشخبر دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته های منتخب نورسان ایران و تاجیکستان به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا بین فوتبال بازانی تا 16 ساله که سال 2010 برگزار خواهد شد راحت گرفتند. فوتبال بازانی جوانی ایران و تاجیکستان در دوری آخرین سبقت گروهی ب که 13 اکتبر در ورزشگاه دشرتی پایتخت نیپال شهر کاتماندو برپا گشت بر رقیبان خود پیروز شدند. اول تیم ایران بر دسته بحرین با نتیجه 2-0 غلبه کرد. گل ها را علی فاتیان از پنالتی و امیر عباس به ثمر رساندند. سپس در بازی آخرین دسته تاجیکستان بر تیم میزبان نیپال با حساب 4-0 غالب شد. گل ها را طالب جان سلطانوف، ابراهیم محتاج زاده، کامران رجب علی زاده و کاپیتان دسته دلشاد رسولوف زدند. بعد این ترتیب دسته های ایران و تاجیکستان نتایج مشابه 10 امتیازی، 3 غلبگی به دست آورده، یک بازی را بین خود مساوی با حساب 0-0 انجام دادند و تناسب توپ هایشان نیز یک خیله می باشد. نورسان ایران و تاجیکستان به دروازه رقیبان خود 9 گلی زده از دروازه خود توپ سر ندادند. ایران و تاجیکستان در گروه ب جایهای اول را کسب کرده به مرحله نهایی راحت گرفتند. ولی دسته های دیگری این گروه بحرین، لبنان و نیپال از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با این گزارش بخشی اولی مجله بامدادی به پایان رسید. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که تا این ساعت همراهی ما بودید.
بعد از پخش یک ترانه به ساعت 7:30 به وقت دوشنبه خبرهای تازه تقدیم می شود. سپس برنامه های دنیا اقتصاد یک روز با شما و آینی مدارا. با رادیوی آزادی بمانید.
خوشم چنان خوشم که قصه ها می کشم، خوشم که از تو بود شدم، جایی که دستا خالیه وقتی که رویا می بافم، اسم تو نقشه قالیه، خوشم که تا تو میرسم، صاحب این ضیافتم. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه هامو میکشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم که آزادی تو به دست خنده منه، به وقت تلخ بی خودی عشق که دل دل میزنه، خوشم که سال